جریان شناسی، آسیب شناسی و تبیین هویت علم دینی. استاد امین اسدپور. جلسه 22، 11/5/92.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. الصلاة والسلام على سيدنا نبينا ابو القاسم المصطفى محمد.
اللهم
صل
على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرض روحي بأرواح العالمين الاكرام من عدم الفداء بهم نتبلى من أعداء نتبلى بحثه تو تبيين فلسفه نظريه علم الديني دفتر فرهنگستان بود. عرض شد که دفتر فرهنگستان دو نوع عبارت در مورد خلاصه ارتباط علم با دین داره. یه عبارت که بیشتر مورد تاکید سید منیرالدین بوده، این که باید حتما خلاصه علم ما ارجاع به کتاب و سنت پیدا و ظاهرا دین رو در این معنا، در این عبارت خلاصه معنی کتاب و سنت میگیرن و میگن اگر علم ارجاع درست و روشمندی با همون حجیت بالاخره استنباط دین و امثال اینها به دین بتونه پیدا بکنه، این خلاصه علم دینی. اما وقتی وارد اون فضای فلسفه شدن میشن و بحثای اسات الفاعلیه و اسات الولایه و اینها رو که مطرح میکنن، اونجا تاکید دارن که دین یعنی همون جریان ولایت الهی، خلاصه علم دینیه که تحت تاثیر تولی به جریان ولایت خلاصه الهی این حاصل شده باشه. خب الان این دو نوع تبیین از علم دینیه با دو تا خلاصه روی کرده متفاوت. اما اینکه حالا میشه اینها رو به هم بالاخره به نوعی برگردوند یا نه، به نظر میشه بالاخره این دوتا رو یه جور دفاع کرد که تعاقد از بین بره و حالا به یک نظریه در حقیقت در مورد دینی کردن علوم برسیم، به این شکل که حالا دقیقا ما بتونیم اون بحث خلاصه فلسفه شدن و فلسفه روش رو ارجاع به کتاب و سنت بدیم. اگر ما بتونیم تو باشه گفتن که اینا برای تحقق خلاصه علم دینی به اون ستا روش نیاز دارن، ستا روش به فلسفه روش عام مطرح میشه، فلسفه روش عامشون هم دیل فلسفه شدن که هم فلسفه اسلامی است و همسانی ظاهر جبندی که میشه از عبارت های مختلف آیین الواقعی و دفتر فرهنگستانی داشت میگه اینا معتقدن ما باید فلسفه شدن رو به ارجاع به کتاب و سنت اسلامی کنیم. فلسفه شدن ارجاع به کتاب و سنت نیاز داره که تاکید در میکنن که ما از فلسفه شدن رو با همون اساس فاعلی اساس ولایه ای که داریم از روش استفاده میکنیم میخوان بالاخره درست بشه. پس یه اصل فلسفه شدن و همچنین دیل فلسفه شده که فلسفه روش عامه، ما اینها رو با ارجاع به کتاب و سنت میتونیم اسلام میکنیم، درست شد؟ اما همین که فلسفه شدن ما و فلسفه روش عامه ما با ارجاع به کتاب و سنت اسلامی شد، دیگه در ضمن این بحثای خلاصه علوم کاربردی و نمیدونم تعیین مدل و همسال اینا دیگه روش دیگه روش خلاصه استنباط بود، روش فهم و تحت روش خلاص علوم کاربردی بود و بعد روش طرح مدل و اجرایی کردن این مدل. میگن اگر بتونستیم این مزار رو خلاص اسلامی بکنیم با ارجاع کتاب و سنت، اون وقت دیگه در این فلسفه به هر چی برسیم راجع به اینکه مبنای دین و ارجاع به دین، روش ارجاع به دین هر چیزی همون بالاخره درست میکنه باید. بذار معتقدیم که نظر دفتر فرهنگستان اینجور میشه، خلاصه یک محصلی از نظریش ارائه داد که ما تو بخشای مختلف فلسفه شدن که این سایه میداد روی فلسفه روش ها و این هم سایه میداد روی روش های خلاصه خورتر، اینجا رو ما با ارجاع به کتاب سنت حل می‌کنیم. بعد با ارجاع به کتاب سنت می‌رسیم به همون طرح ولایت که خب بالاخره یک ولیی ولایت داره، متأ در عرصه ولایت ولی زید این ولایت ولی دو تا جریان، دو تا دستگاه کردن تعریف میشه. یک جریان جریان خلاص انبیا و دستگاه انبیا، یک جریان جریان مثلا شیطان و حالا دستگاه مثلا باطل. پس زید این ولایت ولی ما خلاص حق و باطل رو میتونیم تعریف کنیم. درست شد؟ وقت توی این فضای خلاص ولایت ولی و جریان حق و باطل، اینا معتقدن که علم هم باز همین تولیه، چون علم رو همین مقوله عمل میگیرن، این فهم آگاهانه رو از روی اختیار دارن تحویل ما میدن. لذا معتقدن که اگر علم تولیه به جریان انبیا باشه علم دینیه، اما اگر علم تولیه به جریان باطل باشه علم خلاص طاغوتیه و علم باطله و افضاله. رضا معتقدن که خود مقوله علم عبادت و اسیانه، خود مقوله علم یا عبادت یا اسیان. درست شد؟ عبادت و طغیان، عبادت و اسیان تعبیر میارن توی اصطلاحشون زیاد به کار میبرن. رضا به نظرم میرسه که میشه دو تا روی کرد رو، یعنی ارجاع به کتاب سنت و این بحث تولی به حق و باطل رو تبدیل به یک نظریه و یک مدل علم دینی کرد تو نگاهی شد. با این سیستمی که عرض کردم، یعنی فلسفه شدن و فلسفه روش آب، باید حتما ارجاع به کتاب سنت پیدا کنه که خب اینا ارجاع دادن و تو فلسفه روش آبش رسیدن به این بحث ولایت و بحث خلاصه عبادت اسیان. درست شد؟ و بعد از این دیگه در فکر وارد علوم بالاخره کاربردی علوم پایین دست و همسایه تا بشه تولید علم دینی اینا بکنیم، اینا دیگه برمیگرده به این خلاصه تعبد ما، تولی ما، که اگر تولی به جریان حق باشه دینی میکنه بحث رو، اگر تولی به جریان باطل باشه خلاصه شیطانی میکنه و طاغوتی و افسانه. که اینا معتقد از علوم اونچه که الان محققه تولی به باطله، چه در علوم غرب چه در حالا علومی که تو حوزه اسلامی ما به وجود اومده، خیلی هاش گرایش به جبهه باطل داره و معتقدن که ما باید در حوزه خلاصه علوم تولی به حق رو تأسیس کنیم و علوم اسلامی رو خلاصه تأسیس داشته باشیم. اینا فقط یه بخشایی از فقه رو میپذیرن به خاطر که در فقه بالاخره اون استنباط طبیعی و عبادت تلقی شده، روشش هم بر اساس همون روش حجیت بالاخره اصول فقه ماست. میان تو بحث‌های فقهی یه مقدار حالا اونجا رو کوتاه میان، ولی تو سایر علوم هرچه هست، کلام، فلسفه، عقاید، خیلی از اینها رو میگن که اینا در تاثیر خلاصه جبهه باطل و به خاطر حالا اون ریشه‌های غربی که داره طاغوتیه به هر شکلی.
تو این سوالی که دیروز مطرح شد که نظریه ایشون نزدیک شد به نظریه جواد بود، مثلا این بود که ما یه ثبوتی بررسی کردیم که اینا کشف از واقع کنند اون میشه.
کشفش که نه، اینا میتونه تو حوزه بحث کشف رو مطرح نمی کنن به خلاف آقای جواد. اینا معتقدن که ولایت الله یا حالا مثلا ولایت و جریان ثبوتی در مدد هستیه و علم هم جزء هم بوده، نه اینکه علم کاشف اونه. چون علم رو پدیده عمل، یه پدیده تکمیلی دارن نگاه میکنن و میگن این یک عملی از خلاصه فاعل انسانی از روی اراده و اختیار و در تاثیر گرایش های دیگه شو امثال اینها درجه بشه. لذا خود علم هم تو همون ثبوت دارن میگیرن و میگن چون این علم تو ثبوت داره محقق میشه، حتما تحت جریان ولایته، این جریان اراده تکمیلی خداست که داره این علم رو محقق میکنه. اینجوری دارن نگاه میکنن، نه از جهت کاشفی
گرفتن. شما نزدیکش کردید به خاطر این بود که ما خودی ثبوتیه؟
نه، نزدیکش این بود که نزدیکش به خاطر این بود که همونی که آیه جوادی میگفتش که ثبوت علم مخلوق خداست، اینا میگن خود علم هم تو همون ثبوته و مخلوق خداست.
یعنی اگه فلسفه شدن رو درست کنیم همه علوم
اسلامی میشه. حالا توضیح میدم این در دوباره
بود. آیه جوادی معتقدن به این ثبوته رو میشه فهمید
خود علم اصلا توی ثبوته. خود علم چون یک پدیده ثبوتیه، جریان ولایت ولایی درش هست و همسته. منتها اینجا باز با فضای های جوادی جدا میشن، بخاطر اینکه خود همون جریان ثبوت رو فرد دوئیتش رو دارن مطرح میکنن دیگه، یعنی فضای جریان انبیا و جریان شیطانش رو دارن تحقیق میکنن اصلا دیگه. اینجا ما باید تون تعریفشون از دین برگردیم درست کنیم، یعنی این تعریف از دین که آقا دین جریان ولایت الهی درش بود دیگه باز میشه خب وقت جریان باطل هم بشه دینی. ممکن اینو بگه معنایی بپذیرن ها خدای چه داشت اون تا الان علم دینی که داریم بحث میکنیم و اینها یه علم دینی داریم یه علم طاغوتی، اینجا حتما اون دوئیت منظورشونه خدای چه داشت. اینا باید دیگه کمک کنیم و عبارتاشون بذاریم خدای چه داشت. بعد دین رو اینا دو جور دارن تعریف میکنن، یه باید تعریف به کتاب و سنت میکنن علم دینی میشود که ارجاع به کتاب و سنت داشته باشه، یه بار دین رو اصلا ثبوت تکوینی دارن معنا میکنن که اینجا ما دیگه علم دینی غیر دینی نداریم. حالا که اینا دارن میگن آقا علمی یا دینی یا غیر دینی با این فضای فلان، بعد حتما تو فضای سکوتش این دو جریان رو ببینیم، کما که تو عباراتشون این دو جریان هست. علم دینی هم به همین معنی گرایش به جریان حق دارن معنا میکنن. خدا گفتیم که تعریفشون از دین اجازه نمیده، این باید تعریف از دین ها دوباره برگردیم تو واضح دینشناسی اصلاح کنیم اون تعاریف رو برخواد. اما خب اونچه که از نظر دفتر فرنگستان به اعتقاد من میشه مدل خلاص تاسیس علم دینی تعریف کرد، اینو که عرض کردم که ما اصل فلسفه شدن فلسفه روش عام رو با ارجاع به کتاب و سنت بتونیم دینی کنیم و بعد دیگه بریم زیر این فلسفه خلاص جریان حق و باطل رو افتاده.
تو این دید حد اکثر ترین دید به دین دیگه که همه یه چیز رو در هر اون که یعنی علم دینی بار میشه از همون وقت متون در میاد.
آخه همه نه این اجازه نمیده دیگه، این تیکه عبارت چون اجازه نمیده. درسته که روی کرده خود مورد این بود اجازه تو آسیباش میگم یه چیز روزی میگم مثلا این تا اینجا
الان تو اون فلسفه شدن که دیگه دو تا جریان هم نمیارن، میگن فقط به حق به چسبن، یعنی میگن بقیه فلسفه ها جریان باطله ولی این فلسفه که ما داریم درست میکنیم میشه جریان حق بگیره.
فلسفه کل همین هاست، ببین فلسفه شدن همین اینا توش هست.
نه این که میگن فلسفه شدن باید به کتاب سنت برگرده،
همین برگشت دیگه میاد که دارو سنت میگن دو تا جریان به لحظه دا به لحظه شیطان داریم مثلا کار خب اینا رو همه رو میخوان ارجاع به کتاب سنت دارن میفهمن دیگه همه اینا رو.
خب اونا میخوان فلسفه شدنشون رو در اون جریان حق مالتون ببرن دیگه،
میاد که کتاب سنت داره میگه دیگه به جریان حق.
خب پس وقتی این رو بردن فضای جریان حق وقتی فلسفه شون اسلامی شد همه گروهشون میشه
میام گفتم میگه فلسفه شدن با ارجاع به کتاب سنت درست میشه، با اجاب کتاب سنت ما یه همچین فلسفه می فهمیم ولایت و کلان و اینا درست شد. بعد خب حالا علوم بعد ببینید خود زیر کدوم یکی می ندید
یه همچین
نکن. نکته دیگه که باز حالا تو فضای دفتر فرنگستان مهمه اینه که خب حالا بسم الله الرحمن الرحیم می خواهیم بریم تو جریان بالاخره هم. خب چجور بریم تو جریان هم توضیح دادن دیگه، گفتن خب چون درمومایی عمل و یک فعل ارادی و اختیاری از دستان داریم میدونیم، این فعل اختیاری و ارادی باید در همه روندش اون جریان عبادت و جریان تولی توش به وجود بیاد. این از همون لحظه که من تصمیم میگیرم برم این چیزو کشف کنم، سوال ایجاد میشه، موضوعشو میخوام بررسی کنم، نمیدونم دستگاه یک علم رو میخوام بررسی کنم، نمیدونم نظریه‌ای رو در یک علم میخوام بدم، میگم این همه این روند باید همش تولی و جریان حق باشه، یعنی عبادت باشه. انگیزش ها، نمیدونم گرایش ها، مسئولیت ها، خود فعل، خود اون اراده، به همه اون چیزی که بالاخره در فضای تحقق یک فعل خارجی به اسم علم اثر گذاره، تو همه اینها ما باید اون فضای تولی و جریان حق رو توش ببینیم. درست شد؟ خروجی این چنین خلاصه عبادتی حتما خلاصه علم دینیه و تولی و جریان حق و جریان انبیاست و امثاله. منطقه علاوه بر این میگن ما دو تا ملاک دیگه هم بایستی در علم داشته باشیم که پس اولی ملاکشون همین تولی به حق و گرایش به خلاص انبیا و اولیا هست، منطقه به اضافه دو تا ملاک دیگه، یکیش اینه که کاربردی باید باشه، این اون علمی که بالاخره ما با تعبد و عبادت با گرایش به جریان هر مخواهیم بالاخره به وجود بیاریم حتما باید کاربردی باشه. سوال میکنیم کاربردی به چه معناست؟ توضیح دادم دیروز دیگه کار بردی تو اصطلاحات اینا معنی کارآمدیه، به اصطلاح گذاری خوبی نکردن. اما خب خیلی دو تا کتاب در همین زمینه دارن که علوم و نقش کاربردی کردن و این کارو اینا، مرادشون از کاربردی کارآمدیه، یعنی فایده داشته باشه. مثلا کاربردی باشه یعنی با همون نگاه مونریتین دیگه چی میگه؟ نگاه مونریتین بود که بعد مقام تحقق جامعه رو به سمت کمال ببره، جامعه رو به سمت تکامل ببره. اینا که میگن کاربردی به معنی کارآمدیه، منظورشون از کارآمدی هم تأثیر اجتماعی. این در روند تکامل جامعه در حد یک نقشی ایفا بکنه. پس علاوه بر اینکه باعث این مؤلفش و مدونش و اون عالمه بالاخره تعقل داشته باشه در همه مراحل به وجود آمدن یک علم، ملاک دیگه ای که برای دینی کردن این علوم به درد ما میخوره اینه که اینا به نظر کاربردی هستند به معنی اینکه اثر اجتماعی برایشون مترتب و مفهوم.
یعنی بعضی
از حق ها هستن که حالا بسه توضیح میده حالا دیگه تبیر ملاک دیگه ای که اضافه میکنن بحث انسجام در اون میان میگن که علاوه بر اینکه باید این گزاره‌های ما کاربردی باشن و تاثیر اجتماعی داشته باشه، باید در منظومه خودش هم بالاخره انسجام داشته باشه تا بتونیم یک دستگاه تعریف کنیم. یعنی یک مدل رو ضد یک دستگاه معرفتی می‌ذاریم که این دستگاه معرفتی نباید دیگه در خودش تناقض داشته باشه و بالاخره هم یه بخشش یه بخش دیگه‌شو رد کنه و اینا، نه این نظام درونی در درون دستگاه هم بالاخره نیاز. این دو تا ملاک رو هم اضافه می‌کنم. پس سه تا ملاک شد کردن. ملاک اول
چهار تا دیگه رو رفت.
ملاک اول بحث روش که باید حتما روشش برگرفته از این فلسفه شدن ما باشه. بحث دومش اینه که این روشش اینجور تحلیل بشه که در جریان ملاک هرایش به خط و جریان امر یا تعریف بشه با همون ملاک عبادت در همه مراحل خلاصه به وجود آمدن یک علم، و بعد دو تا ملاک خلاصه کاربردی بودن این علوم و انسجام درونی این دستگاه معرفتی ما. با این سه تا چهار تا ملاک میگن خب علم یه دینیه و هم در جامعه اسلامی کارآمدی داره، تاثیر اجتماعی داره، و همی که مبتنی بر این دستگاه منظم معرفتی است، و همی که در همه مراحل تحققش خلاص عبادت تحقق پیدا کرده بود، گرایش به جریان حق هست و همساله ایم. خروجی این چنین دستگاه رو میگن حتما علم دینیه. ریشش هم که در فلسفه رفتش و فلسفه شدن به کتاب سنت در
میگه
اون تناقض نباشه و بین خودشی گفتم چون میخوان دستگاه بدن دیگه. اینا میگن که صرف یک نظریه و یک مسئله واسه ما کافی نیست، ما برای اینکه میتونیم مدل تأسیس کنیم، یعنی مدل اجرایی تأسیس کنیم، حتما ما علوم ما فضای کاربردی داشته باشن، یک دو اینگه یک دستگاه مرتجعی باشه که این مدل رو براساس اون دستگاه مرتجع معرفتی رو تدریج کنه. هر نسبت به این مدل به این دستگاه مرتجع نیاز داره. بجزاشون یه علم کاربردی و این تأثیر اجتماعیه، ولی وقتی کاربردی میشه که تبدیل به مدل بشه. این علم وقتی تبدیل به مدل میشه که در خودش یک دستگاه منسجم و خلاصه منظر معرفتی وجود داشته باشه. بذار یه بحثی رو مطرح میکنن، ضرب در جدول ضرب رو مطرح میکنن، 27 خلاصه نتیجه ظاهرا حالا بعد دوباره خود اون ضرب میشه به چیزی برش میاد اینا بود 27 تاشو فعلا میگن که 3 تا
اونجا
علم درش تاثیر داره، علم
بحث تاریخی و علم اجتماعی و
چی تاثیر
شخصیه در تولید علم
گرایش ها دیگه، گرایش ها در سلطه بسر دارن یا شخصیتی هم یا اجتماعی هم یا تاریخی، هر کدوم از این ها در سه حوزه میتونن اثر بذارن. موضوع بود و تحصیل از کار معرفتی بود، تجمیل و اصلاح دست کار معرفتی بود. یه ملاک دیگه هم داشت که خلاصه سر تا میشد برای همش با همین که عرض کردن برمیگرد و دیگردی مثلا نگاه میکنم شده فردی میگرد سر تا درست شد. گفتم ممکن بحثی که در فضای نظریه علم دینیشون به دست میاد اینه که همینطور که شاید شد گرایش های شخصیتی، گرایش های اجتماعی، گرایش های تاریخی هرچی که هست چه در تحول، یعنی پیدا کردن یک موضوع واسه تعمل، چه در تأسیس یک دستگاه معرفتی و چه در اصلاح و تکمیل یک دستگاه معرفتی، همه اینا باید اون فضای گرایش های جریان حق و گرایش به خلاصه اون عبادت در مقابل اسیان طغیان بالاخره به وجود بیاد تا با این ملاک کاربردی و انسجام درونی ما بتونیم به فضا به خود درسته.
این تقریبا
خلاصه نظریه علم دینی اینا. ولی گفتم بیشتر از این که دفتر فرهنگستان به تبیین ماهیت علم دینی برسه، بیشتر رفته سراغ خلاصه کار اجرایی در به دست آوردن علم دینی اینا. یه خورده تبیین ماهیت علم دینی تو عباراتشون گم شده، یعنی شلوغه. بعد آدم خیلی این طرف نظر بزنه به این همچون مثلا انسجام در نظریه علم دینی برسه، بعد آدم از نتایج بالاخره کارشون میشه استفاده. اما در مورد بحث خلاصه آسیب ها و نقدایی که توی همچین بالاخره مدل علم دینی وجود داره، همونجور که دیگه از روند بحثم روشن شد، عمده مشکلی که ما با حضای دفتر فرهنگستان داریم همون نگاه معرفت شناسانه دفتر فرهنگستان. همونجور که عرض شد، دفتر فرهنگستان در نگاه معرفت شناسانه‌شون بحث خلاص مطابقت و کاشفیت رو کنار گذاشتن به نحو مطلق، چون خیلی از عبارتاشون به نحو مطلق کنار گذاشتن. خب وقتی بحث مطابقت و کاشفیت کنار گذاشته میشه، عملاً دستگاه معرفتی ما به یک نسبیتی میانجامد که خب خود این بزرگواران این نسبیت رو مطرح کردن و درست میدونن، یعنی خودشون معتقدن که مبنای ما به نسبیت میرسه، اینو ابایی ندارن از در رفتنش. خدای چه دوشه
مرسی.
این خلاصه نسبیت رو ابایی ازش ندارن. اتفاقا نسبیت عام مذهبی و نسبیت عام خلاصه معرفتی اینها رو هم مطرح کردن تو عبارات خودشون خلاصه هست. منتها به اعتقاد ما این اشکاله و ما خب با نسبیت که دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه.
برای همین به اون
انسجام بله بله اونها رو از این جهت خب اون اشکال ما همین نگاه معرفت شناسانه است که اگر ما به نحو مطلق بحث خلاصه گرایش ها رو مطرح کردیم و اینکه بالاخره علم رو یک فعل اختیاری دونستیم، دیگه عملا ملاک واسه قضاوت و ملاک واسه اون بستن مباحث و زیر بنا و خلاصه و سنگ بنای معرفتی دیگه باقی نمیمونه. از جمله نگاه خلاصه معرفت شناسانه به همین روش و به همین مدل، فعلا اولین بحثی که میشه تطبیق روش رو بحث کرد همینه. خب شما با یه فضای خلاصه تعبدی، حالا تعبدی معنی عبادت ها، رو عبادت به معنی در مقابل استیانی که خودشون دارن میگن، این خب برای شما مؤمن متعبد با یه روی کرد خلاصه عبادی رسیدی به این نظری، درست شد؟ خب حالا من از کجا بدونم این نظری درستی آقاید؟ یعنی این که شما علم رو به جای صدق و کذب تبدیلش کردید به خلاصه حق و باطل اب نداره، به سر اسما که دعوا نداریم. سوال این که حالا حق چیه؟ میشه دو جان به صرف این که شما نیت عبادت داشتید، گرایش به جریان مثلا اولیا داشتید، دقیق میشه که این روشتون روش خلاصه حق. روش حق به چه معنا؟ روش حق به این معنا که شما نیت خوبی داشتی، بله، اما این که در این نمیشه که من بپذیرم. چه جدو شد الان برای پذیرش من شما باید ملاک قضاوت و یار خلاصه سنجش به من بدید دیگه. درکه چه جدو شد آره دیگه. عملا تو این فضا باید تو نگاه معرفت شناسانه دقیقا همین میشه که باید ببرن سر گرایش ها و باید تلاش کنن که من گرایش های من رو اصلاح کنن. خب گرایش های اصلاح گرایش های ما یه مشکلی داره که همونطور رو کرد زیبا کردم هم موقع اشاره کردیم دیگه، روی گرایش ها اصلاحش مبتنیه بعد دوباره اصلاح علم. یعنی ما به نحو عام تقدم خلاص گرایش بر علم رو نمیپذیریم به نحو عام. بله ما قبول داریم گرایش ها یک جاهایی در فضای علم اثر گذارن، حالا چه داره بعد بریم تو حوزه گردآوریشه، تو حوزه مثلا داوریشه بحث میکنیم، ولی به نحو مطلق نمیتونیم بپذیریم که از همون اول گرایش ها علم سازن. اتفاقا ما میخوام میگیم اون پله اول علمه که گرایشو داره تنظیم میکنه. تاکید شده شد یعنی زیربنای خلاصه گرایش ها هم دوباره برمیگرده به گزاره های معرفتی
متوجه شده شد. از جمله خود اینا معتقدن الان مثلا شما گرایش به تولی حق و باطل رو نمیتونی بهش برسی الا به اینکه اصل ثبوت رو بپذیری، بدونی ها تو واقعی چیزی هست. خب این علمه. بعد دیگه خب این که در واقع یه چیزی هست، خدایی هم هست، یه ولی هم هست، خب این علمه. بعد بگی آه این ولی دو تا جریان داره ایجاد میکنه، یه جریان حق ایجاد کرده، یه جریان باطل، خب اینا علمه. بعد که این علوم بالاخره به دست آمد تو چی میگن باور کردی و ایمان آوردی به این جریان معرفتی، بعد اون وقت میتونیم بگیم گرایش تازه شکل میگیره و این بره این و این بره این و جریان حق و باطل جدا بشن و افزادی. ازا میخوام بگم ببینید ناچاریم اون زیربنای بحثمون رو معرفت قرار بدیم و در اون حوزه معرفت ناچاریم مطابقت رو بیاریم. به این که ما مطابقت رو به نحو مطلق بزنیم بره، خب اصل این که خدا هست یا نیست، اصل این که اصلا واقعیتی هست یا نه، اصلا خدا رو بلش کن، اگه در خارج از ذهن من چیزی هست، خب من فعل جمله بعد مطابقت رو بپذیرم تا بگم آقا یک واقعیتی در خارج هست که این وجود ذهنی در من پدید اومده. فکر چه بشه؟ که بعد بگم حالا این واقعیتی که در خارج هست و من فهمیدمش و ملاک من دقیقا مطابقت بود، خدایی هم داره، ولی هم داره، جریان ولایت هم بالاخره اینجوری در تکوین پیاده میشه، اینا همه رو باید با مطابقت کشف بکنم، بعد بگم باره حالا از اینجا به بعدش مثلا با گرایش و مرایش اینا میشه مثلا درستش. اگه رضا معتقدیم که اون خلاصه زیر بنای معرفتی ما حتما باید اون ملاک خلاصه مطابقت رو داشته باشه، کما اینکه ما در کدام گزاره خلاصه دینی ما آمده است که شما صدق و کذب بذارید کنار. اگر قرار فلسفه روش ارجاع به کتاب و سنت بشه، خب شما باید اینو دلیل بیارید الان که آقا ما تو فلسفه شدن و فلسفه روش اسلامی رسیدیم این که اسلام ملاک صدق و کذب را قبول نداره، به جاش ملاک حق و باطل رو داره واسه مطرح میکنه. خب نمیشه با بحثای مثلا شوپنهاور رو نمیدونم بحث کوهل و اینا بگیم آقا ما مثلا علم رو تحت تاثیر انگیزه و گرایش داریم تعریف میکنیم. خواهش دارم بیایید داوید، معلوم نیست مبنای معرفت نسبت کجا داره میاد، در حالی که قرار بود واسه مولید الدین این خلاصه فلسفه شدن و فلسفه روش ما با ارجاع به کتاب و سنت حل بشه. کدام دلیل از کتاب و سنت دارید که صدق و کذب رو ملاک معرفت شناسی ندونید؟ خواهش دارم بیایید. این حد وسطایی که اینا دارن صدق و کذب میزنن عمدش از فلسفه غرب داره گرفته میشه، بعد خودشون هم غرب ستیزتر از همه. چون فلسفه غرب ملاک معرفت شناسی پیدا نکرده و اشکالات معرفت شناسانه به نظریات مثلا مادی و حسگرایی خودش داره، ما میام هم اشکالات معرفت شناسانه رو به سیستم معرفت شناسی یک بار متعالی داریم مطرح میکنیم. بس شده ها، تو اون تبیین علم دینی که گفتم مناظره اتفاق افتاده، هم تو اون جلسه هم تو جلسه کرسی‌های نظری پردازی، دو تا جلسه یه بس گفتگو علم دینی بین 3-4 تا از حالا صاحب نظرها، یکیشون آقای میرباقریه، یکی بحث کرسی‌های نظری پردازی که سال 85 برگزار شد. تو هر دوش وقتی به اینجا که میرسن، ایشون به جایی که بالاخره تبیین معرفت شناسی بکنن از دل کتاب و سنت، میان اشکالات معرفت شناسی فلسفه غرب رو مطرح میکنن که آقا فلسفه غرب مثلا اینجوری اینجوری این اشکالات معرفت شناسی رو مطرح کرده، ما جوابی ندیم. به آقای پارسانیا و با آقای معلمی و اینا اصلا معلمی اشکال میکنن که شما معرفت شناسیتون مثلا اینجوری مشکلات داره، در حالی که ما این اشکالات شما دیگه از فلسفه غرب میارید. کدام آقای یوروت این اشکالات معرفت شناسی رو مطرح کرد؟ و بر فرض این که اشکالات معرفت شناسی ما وارد اصلا آقا نظام معرفت شناسیمون غلط کشت، خب ما نظام معرفت شناسیمون غلطه که اینو نتیجه نمیده که بید. چون ما در معرفت شناسی ملاک معرفت شناسی تضمین مطابقا نتونستیم پیدا بکنیم، پس این درسته؟ پس صدقیز بذاریم کنار بریم دوبال حق و باطل؟ نه، اینجا باید یه حد وسط واسه ایجاب این حق و باطل بیارید. و چون مبناتون اینه که فلسفه شدن و فلسفه روش باید با ارجاع به کتاب و سنت دینی بشه، اینجا باید به با از کتاب و سنت دلیل بیاری.
فرزن دلیل نمیارم بازم
دلیل. باز رد نمیکنه. آره چرا؟ این چون خود شناخت این در دینیتون باز ملاک مطابقت میخواد. و با خودی که در فضای حق و باطل الان من قبول کردم که در دین دلیلی هست که میخواد صدق و کذب رو بزنه به جاش حق و باطل رو اثبات کنه. خب خود این شناخت حق و باطل میشه مطابقت.
از یه طرف هم دین رو اثبات کرده،
آره بعدش داره میاد. یعنی اصل اون اثبات دین ما و اصل این که من به دین میتوانم برسم و کشف دین بکنم اینجا باید بلاک مطابقت رو مطرح بکنم. چاره این نیست.
آره. اینها که مثال فائدی بحث استرار از بیرون و مطرح میکنم این قادرت ها با سیستم ها نباید کنه مطرح کنم و همون تازه این استی که بلکن میگم و اگر هم مطرح کنم خب اگر کلن یه اونجور استراری متذیریم خب همون بحث مطابقت میشه و یه اونجور بزن استراری.
نکته درستیه. ببینید مبنا اینا وقتی اینجوری بخوام با گرایش و با بحث مثلا انگیزه ها و عبادات و اینا برن جلو، طبیعتا به یک نسبیت معرفتی می انجامن سیستمشون، درست شد؟ اما به این ملتزم نیستن. ملتزم نیستن از دو بخشا. یه بار مثلا افسال مثلا بحث های برون دینی رو رد میکنن، خب اون اشکال نداره. بحث ما فعلا تو خود درون دینه. ببین خواهش دارم دقت کنید، الان مثلا شما تو بحث مثلا همین درون دین وقتی میگید آقا من با روی کرده عبادی این علم را پدید آوردم، خود دقیقا هیچ مشکلی نداره که یه بند خدای دیگه با همون روی کرده عبادی یک علم دیگه ای بهش برسه. اینجا رو چیکار باید بکنیم؟ ببین شما با روی کرده درون دینی رسیدی به مثلا این که جریان ولایت حق و باطل فلان این سیستم مثلا معرفت شناسیتون شد. من مثلا با روی کرده عبادی درون دینی با همه اون خلاصه انگیزه ها و گرایش ها و اینا با همه احتیاط که بالاخره اسیان نشه و طغیان نشه این نظر رو قبول ندارم. چرا امکان نداره؟ ملاکش چیه؟ ملاکش
آه
از کجا باید؟ کی میگه اینا؟
نه حالا اصلا
سوال همینه. سوال اینه که
من میخواستم یاد تو جامعه اسلامی کارآمد
کارآمدیش هم درست میکنه
بله
من بله کارآمد باشه انسجام درونی داشته باشه و واقعا من برای رسیدنش عبادت کرده باشه. عبادت کرده باشه یعنی چی؟ یعنی همه انگیزش ها و گرایش های من الهی باشه. این چه اشکال داره که دوتا بشه دوتا خروجی در بیاد؟ نه به این منبعشو دارم میگم. ببین شما منبع معرفتی معرفی نکردید چون که برای فهم اون منبع ملاک معرفت شناسانه معرفی نکردید و اتفاقا زدی ملاکو گفتی مطابقت در مطابقت اصلا لحاظ ما نیست. منبع که معرفی نکردی چون نه منبع داری نه ملاک داری، فقط میگی روش باید دینی باشه. میگم خب بسم الله روش دینی یعنی چی؟ میگه تعبد به خدا گرایش ها و انگیزش ها همش الهی باشه. خب هست الان هست امام مثلا نمونه بارز بخوام بزنم، هست امام با همین گرایش الهی انگیزه الهی تعبد الهی با همین مثلا میرسه به یک نظریه در حوزه اجتماع دفتر فرهنگستان با همین انگیزه الهی گرایش الهی میرسه به این نظر دیگه در حوزه اجتماع. چیکار کنیم؟ اینا ملتزم نیستن. یعنی علاوه بر اینکه حالا اون نسبیت معرفتی عام برون دینی رو التزام ندارن و میگن حتما باید درون دینی باشه، گرایش طرف باطله و بعد گرایش رو اصلاح کردی، خب حالا اصلاح کردیم گرایش رو رسیدیم به دو تا خروجی، کدومی که درسته؟ چون منبع نداری و ملاک مطابقت با اون منبع نداری هیچ مشکلی نداره که دو تا برسن سه تا برسن. نه نه انسجام درونی باز ممکنه تو یک نظریه. آها حالا انسجام این نقطه دیگه دارم بیشتر توضیح میدم. چشم بذار فعلا میخوام بگیم که ببینید این نسبیت معرفت شناسی مستلزم مبنای اینا هست، متو پایبند بهش نیستن. پایبند بهش نیستن یعنی چی؟ بالاخره فضا رو دوگماتیسمی منتقل میکنن به همون مبنای خودش. بذار کسی که جریان ولایت رو قبول نداشته باشه که اندر دیگه اصلا هیچ تولید علم دینی نمیتونه بکنه و اینا، ولو اینکه همه گرایش‌ها و انگیزش‌هاش همش مثلا الهی بوده باشه. با همین رویکرد ملا صدرا رو میزنن، با همین رویکرد علامه طباطبایی رو میزنن. چه چه دوشا یه فضای این شکلی هست. اونم کار نمیکنن، کار نمیکنن اصلا. مستقیم قبول نداره. قبول نداره اصلا. آره دیگه میان اشعری هست. قشنگ میان اشعری هستیم دیگه. بعد میگم میترسیم متهم کنن به اشعری گری. ولی ما معتزلی نیست. و علمای شیعه رو هم میکنن به معتزلی. اینا رو بیشتر توضیح میدم چشم. پس ببین چه دوشا فعلا الان نظریشو درست کنیم. حالا مصداق عقل اولیه اولا رو بریم. فعلا بحث ما سر اون حقیقیاست. یعنی آقا شما وقتی ملاک کشف و ملاک مطابقت رو از علم خلاصه گرفتی و علم تبدیلش کردی خلاصه به حق و باطل، اولا میفتی به دام خلاصه چیز نسبیت، و در نسبیت هم باید التزام داشته باشی تا آخر سیستم که بالاخره نفس این که در اون دینی داره بحث میکنه بالاخره نسبیت رو بپذیریم. نکته دیگه که باز تو همین روی کرد معرفت شناسی رو جای تأمل داره اینه که ببینید، خب ما با تمام کمک و همه عبارتاشون رو گذاشتیم کنار هم دیگه به یه همچین نظریه رسیدیم، درست شد؟ اینا در اصل بحث تولید علم دینی که میشه فقط به همین مقدار اکتفا میکنه. بعد توی عبارتهای دیگه بحث کاربردی شدن و انسجام ضروری اضافه میکنه. حالا سوال ما واقعا اینه که در این تضاهم ها ملاک جدی بحث بالاخره کدومی که از این هست؟ یعنی بالاخره الان ما بخواییم بسم الله ملاک معرفت شناسانه، حالا معرفت شناسانه که شاید اسمشو نشه گذاشت، ملاک حق، حالا به تعبیر خودش ملاک حق بودن بالاخره چیه؟ ملاک حق بودن توسط و تولی و جریان حق کمان که از خیلی از عبارات های مباهری این استفاده میشه، یا علاوه بر اون تمایل و گرایش به جریان حق حتما باید کار آمدی و کار بردی بودن هم توش لحاظ شده باشه تا بعد بشه حق؟ باز اینا دو جور بحث ها. وقت سوال میکنیم که خود این ملاک کاربردی و کارآمدی در کجا در آورده؟ یعنی علاوه بر اون بحث گرایش به حق، تولی و حق اینا رو فهمیدیم، بالاخره عبادت تولی و حق بود، خود این کارآمدی ملاکش از کجا داره میاد؟ این هم دین گفته بدون مطابقت چجوری میخوای کارآمدی رو بیاری مثلا؟ این تو خود تشخیص کارآمدی ها، این تو خود این تشخیص کارآمدی هم باید یک مطابقتی با این چیزی بالاخره وجود داشته باشه. علاوه بر این، علاوه بر این خواهش دارم دقت کنید، این ملاک کارآمدی سیستم تولید علم اینا رو میپاشونه. میخواستن یه جوری درست کنن، اما همین ملاک کارآمدی سیستم تولید علم دینی رو ازشون میگیره. چرا؟ چون کارآمدی بعد از تولید معلوم میشه، دقیق‌تر بگم بعد از اجرا معلوم میشه. خواستم دقت کنید، یعنی رتبتاً چندین پله بعد از تولید علمه. شما وقتی میفهمی کارآمدی یعنی چی که علم تولید شده باشه، دستگاه معرفتی درست کرده باشی، اینو تبدیل به یه مدل اجرایی کرده باشی و بعد بری بریسی در مقام عمل ببینی بالاخره کارآمد شد یا کارآمد نشد. اتفاقا دعوایی که تو خود دفتر فرهنگستان شرکته دقیقاً از همین داد. خواهش دارم ببینید مفتش چیه. فعلی ها آینی واقعی همساری ها معتقدن که ما باید فعلا به تولید علم بپردازیم با همین اساس روش ها و کلا بریم. تولید علم هم که خب تولیه به حق، البته با ارجاع به اون روش در کتاب و سنت افسار، درست شد؟ خب اونای دیگه چی میگن؟ اونای دیگه میگن خب بابا با علم تولید کردی، نه ملاک برمه شناسی اون هنوز خیلی بهش مونده برسید. اونای چه داشتون؟ یعنی این علومی هم که تولید کردی معلومه هنوز دینی باشن یا دینی نباشن. باید بریم سراغ مدل و این مدل ها رو اجرایی کنیم، بعد اونجا بازخوردش بیاد که کارآمد هست یا کارآمد نیست. اونای چه داشتون؟ یعنی این مشکل الان تو معرفت شناسی را من کاری به دعوای در اون گفتگوهای خودشون ندارم، میخوام بگم یعنی این مشکل دقیقا از اینجا داره وجود میاد که معیار معرفت شناسی ما گم شده. یه تعداد توسط که معیار معرفت شناسی تعبد به جریان اولیا و انبیا دارن میکنن، میگن خب علومی که ما داریم تو دینیه، یه تعداد میگن بابا آخه اون مرحوم مدرسی کاربردی شده و کارآمدی شده هم داشت میگه، این خیلی متأخر تره، ما باید اونجا فعلا کار کنیم. یعنی همون مقداری که تولید کردیم بریم ببینیم کارآمد هست یا نه با مدل دادن و فلان و اینا. به این باز گم شدن اصلا تعبیر کار ندارم، ما اصل گم شدن معیار معرفت شناسی الان واسم به همه بحثه. وقتی که چه بشه؟ خود کارآمدی هم
میتونیم
کنم
در فضای نظر
برسی کنیم؟ نه خبه، ما نمیخوایم ردش کنیم اینا، نمیخوایم ردش کنیم. ما میگیم ببینید، الان بالاخره چون همه معیار معرفت شناسی اینجوری دارن گم میشن، اینجوری دارن میگم، یعنی فعلا بحث در اون ابهام در ملاک معرفت شناسیه.
که واقعا من میگم به سختی میشه این انسجام رو تو عباراتشون درست. و اتفاقا میخوام بگم بعد دیگه بالاخره کاربردی بودن رو شما نمیتونید در تولید علم ملاک قرار بدید. ممکنه در کارآمد شدن علم یا کارآمد نشدن علم ملاکی بشه. درکه چطور شد؟ اما بالاخره الان بحث داره تولید علم دینیه. تو فضای تولید علم کارآمد بودن یا کارآمد نبودن خیلی تسلیمیه. این نمیتونه بیان اینجا ملاک معرفت شناسی قرار بگیره. شما تو پروسه تولید علم باید ملاک بدی به ما. درکه چطور شد؟ بعد حالا بریم تو فضای کارآمدیش افسایدان بحث. نقطه دیگه که هست اینه که خب حالا کارآمدی یا کارآمد بودن یا کارآمد نبودن چقدر آسیب به حق و باطل بودن خود نظریه میزنه. سومی اشکال سوم این میشه که آقا تو این بچه‌ها تو این بخش کارآمدی دارم میگم این کارآمد بودن اجتماعی یا کارآمد نبودن اجتماعی چه میزانش بستگی به حق و باطل بودن نظریه داره. اینم مشخص نیست، ابهام داره ها. ممکن آقا نظریه ما کاملا نظریه حق، حالا ما که معرفت شناس دانمون ملاکش مطابقه دستم مطابقه با واقع، اما تو حضر کارآمدی معلوم نیست ما بتونیم هر نظریه درست حقی رو بتونیم کارآمدش کنیم. چرا؟ چون تو حضر کارآمدی که فقط نظریه دینی که دخیل نیست، هزار تا درسته دیگه اونجا داری تو. ولی این که کارآمدی بتونه ملاک حق و باطل نظریه رو کشف کنه خودش از محل بحثه. ما خیلی از نظریات داریم که اگر درست اجرا بشن کارآمد هم هستن، اما تو اجراش هم گیر داریم. درجه شد این که ما ملاک کارآمدی رو بیاریم ملاک حق و باطل بکنیم خیلی ابهام داره واسه ما. درجه شد این هم مشکل سوم که کارآمدی اولا خلاصه با این جریان حق اینا رابطهش چیه مبهمه. بر فرض اینکه کارآمدی رو خودش رو یک ملاک معرفت شناسان قرار بدید این خیلی پسینیه. درست شد؟ و نمیتونه بیاد تو تولید علم، تو پروسه تولید علم برای ما کمک کنه. و سومیش این که بر فرض اینکه حالا کارآمدی رو ما ملاک قرار دادیم، مگر همه حق و باطل بودن یک نظریه به کارآمدی شد؟ چه میزان کارآمدی در تشخیص حق و باطل میتونه تاثیر داشته باشه؟ اینم به پام داره. خیلی از نظریات حق ما اگر در ظرف اجرایی درستی قرار بگیرن کارآمد هم هستن. خب همینجا دوباره یک منشأ دعوایی تو خود دفتر برانگیختن مبنی بر اینکه آقای میرباقری معتقدن تا عصر ظهور محقق نشه هیچ کدوم از ظرفیت های علم دینی ما قابلیت کارآمدی نداره. خب به بعضی تختش داری دیگه خواهش دارم ها. چرا؟ چون فعلا فضای تمدنی غرب حاکمه دیگه. چون فضای تمدنی غرب حاکمه، انگیزش ها و گرایش ها همه ما بالاخره یه جاهایش تحت تاثیر به گرایش باطله. فضا تا ظرف ظهور تحقق پیدا نکنه ما نمیتونیم تشخیص بدیم کارآمدی یا عدم کارآمدی رو. شاید یکی از ریشه های دعوایی که بهشون شکل بده که یه تعداد دارن در این میرن دنبال مدل اجرایی و اجرایی کردن، ایشون هنوز تاکید داره که نه فعلا باید معرفت دینیمون رو پخته تر بکنیم، یکی همین جهت دعوا باشه که ایشون تو ذهنشون این هست که ما تا ظرف زمان ظهور محقق نشده باشه نمیتونیم مدل های اجرایی تضمینی و درستی رو که کارآمدی نظریات دینیمون رو روشن کنه بهش برسیم. یعنی اصل ظهور بله اصل ظهور که بالاخره به درد روشن نه به درد
یعنی مثلا مقدماتش بیشتر
خیلی بیشتر خیلی بیشتر باید همین جریان هم روش کنه تا تو اون ظرف ما بتونیم تشخیص بدیم که این علوم دینی ما کارآمد هستن یا کارآمد نیستن. خودشون بحثایی دارن، مثلا دیروز آقای چیز اشاره میکرد دیگه برای اصل ظهور یه شروطی رو مثلا میذارن که آقا این ظرفیت مثلا بعد به این شکل مثلا به این حد برسه و اینا یه بحثایی مطرح کردن. منتها فعلا الان بحث من سر اینه ها، بحث من سر همین سوال سومی که پرسیدن که آقا کارآمدی چه میزان میتواند ملاک تشخیص حق و باطل باشه. سوال ابهام از اینجا داره شروع میشه. چون اینجا مبهمه، ایشون اتفاقا معتقده که کارآمدی فقط در ظرف ظهور میتونه حجیت حق و باطل رو درست کنه. چرا؟ چون اونجا دیگه در مرحله اجرا ما هیچ مشکلی نداریم، من این نداریم، اونجا آزمون و خطای در خلاصه کارآمد بودن یا کارآمد نبودن میتونه معتبر باشه. مطابق قبلش نه، چون تو حوزه کارآمدی اجرایی عملی ما تحت تاثیر گرایش‌های بالاخره غرب و شیطانی و باطل و اینا هستیم. متوجه؟ فعلا سوال ما معرفه‌شناسانه است. یعنی آقا این بحث کارآمدی که شما دارید به عنوان یه ملاک معرفه‌شناسانه مطرح می‌کنید، این چه میزان میتونه حق و باطل بودن یک نظریه روشن کنه؟ این الان ابهام داره. مثلا با این روندی که اینجا ترسیم کردن تو ولایت جریان حق. خدای جدوشا بحث دوم که حالات پارادوکسیکال تر هست، بحث انسجام درونی. انسجام درونی سازگار نمیشه مگر با اشتباه نقیزه. شما اشتباه نقیزه رو قبول نداری اصلا. خواهش دارم بیایید. ببینید وقتی ما میگیم که یک مجموعه منسجم نیست یعنی چی؟ یعنی تناقض توش هست. درست شد؟ پارادوکسیکاله، تناقض در خودش وجود داره. خب شما اصلا اصل اجتماع نقیضه را رد کردی را گفتی اجتماع نقیضه نرستویی یونانیه. خب با چی با چه ملکی میخوای بگی آقا دستگاه من بعد انسجام داشته باشه؟ درسته شد شد؟ واقعا اینا گیریم آقا یک کسی بگی آقا اجتماع نقیضه رو من اون ملکزایی ها نمیدانم. چرا؟ چون یونانیه، چون ارسطو با گرایش های خودش این رو کشف کرده. ارسطو که موحد نبود، مثلا مسلمان نبود که. خدای تو باشه. اجتماع نقیضه شیطانیه. بعد حالا بیایم خودمون از نتایج اجتماع نقیضه تو سیستممون استفاده کنیم، میگیم آقا باید انسجام درونی داشته باشه، تناقض در خودش وجود نداشته باشه و اینا رو واقعا میگه نمیفهمیم. بالاخره پس در معرفت شناسی بالاخره یک جمله بیشتر نداریم. آقا اگر بدان که مطابقت داده بشه و اون خلاصه کاشفیت کنار گذاشته بشه، هیچ جا دیگه واسه بحث و چیدن سنگ‌بنای معرفتی باقی نمیمونه. اصل دین، اصل اثبات دین، بعد از اثبات دین تازه فهم دین و فهم روش‌های دین. ببین تو همه اینا بالاخره ما گیر داریم.
انسجام درونی شما گفتید، خب اینا میگن که ما به همین با همون معیارهای خودمون رسیدیم. اشکال نداره که
تطبیق باشه. خب رد کردن. ببین اگه رسیده باشه ما دعوا نداریم بشیم. حتی اشتباه نقیزه رو قبول ندارن. میاد بحث این نظری تو تولیدات خودشونه. بذار ببینید، معتقدن که میگم چون تو درون مجموعه خودشونه، تو درون تولیدات خودشون این هست که ما اشتباه نقیزه رو قبول نداریم، به عنوان اون مقدر مطرح نمی کنیم. خب این یه پیدا میشه که بس این انسجام درونی ملاکش چیه؟ با چه ملاکی میشه به اینکه مجبور باید منسجم
بشه؟ باید بمبول قضایان هم باشه، باید قضایی باشه
نیست. آخر ردش کردن اتفاقا توی بحثای فیزیکی، برای تو بحثای فیزیکی و اینا معتقدن که جواب نمیدشته. ما نبید این معادل بحث باید بکنیم، خیلی اونجا گیر داریم. قبول دارم ما عدد تصویر دقیق اینجوری باعثش میشه، اما بالاخره هر چه که هست بالاخره در مبنا ملتزم هم میگه شما نبیده غلطه، شما نبیده معادل هست غلطه.
رجلش
میشه البته لازمیه تجربه و نسبیت هم هستیم. پس این هم تا اینجا که آقا در بحث معرفت شناسی ایشون بالاخره این مشکلات معرفت شناسانه هست، بیشش هم برمیگرده به نظر ما به همون درست نشدن اون ملاک مطابقت. ولو فی الجمله، به شما ولو فی الجمله مستقر از قبول خلاص مطابقت باید باشه که حالش حالش اون نظریه مختار بینه. میتونیم یه خود اینجا رو بیشتر بحث کنیم. یا بحث دیگه ای که باز تو آسیب خلاصه این جریان میشه مطرح کرد، نگاه فلسفیه شد. پس به همشه نصیر فعلا دادم یه توشش رو به سر فلسفیه. اولین نکته رو اشاره کردم تو همه چند دقیقه پیش که آقا شما علل مبنا باید فلسفیه شدنتون مؤیده به کتاب سنت بشه، ارجاع به کتاب سنت بشه. سوال ما اینه چه دلیل متقنی از کتاب و سنت برای بستن این مجموعه فلسفی شدن ارائه کردید شما؟ دلیل متقن اصولی قابل بحث، ولو درون دینی. یعنی من الان متدین مسلمانم، قرآن خوانم، خلاص سنت فهم مراجعه، دوباره دلیل میگردم که آقا فلسفه شدن شما از کجا آمد، با کدام مبنای خلاص دینی شما این فلسفه شدن رو دارید میچینید. رجل شد که بعد بیان بگیم خب حالا این فلسفه شدن ماست، این حکمت متعالیه ما، این فلسفه غرب مثلا، بعد مثلا چه بینیم حالا این فلسفه شدن ما با کجاهای فلسفه حکمت متعالیه و فلسفه غرب تعامل داره، کجاهاش نداره. این روند خیلی نشده متاسفانه تو بحثای اینا، یعنی فقط به همین میزان که آقا ما در مثلا بحثای فلسفی رسیدیم به ربط امور به هم دیگه، تعلق امور به هم دیگه، فاعلیت یک سری از موجودات در عالم هستی و بعد فاعلیت خدا، همین که فاعلیت خدا رسیدن جریان حق و باطل و فلان این بر، یعنی یک رویکرد تطبیقی درست بین فلسفه اسلامی، فلسفه غرب و فلسفه شدن اسلامی که اینا ادعاشو دارن انجام نشده. چون رویکرد تطبیقی انجام نشده، به اعتقاد ما دچار یک آسیب جدی شدن و اونی که خودشون دارن همینا رو استفاده میکنن به اسم فلسفه شدن خرج میکنن. که تو اون جلسه ای که با یکی از اعضای دفتر انگلیسی اونجا من گفتم هر چیشون تلاش میکرد که از زبانی فلسفه شدن مطلب بیاره، من میگفتم تو حکمت متعالی بهتر از اینو داری. این به خاطر چیه؟ به خاطر ضعف شناخت فلسفی درسته، هم تو فلسفه غرب هم تو فلسفه اسلامی. تو فلسفه غرب پررنگ‌تر، یعنی شناخت اینا نسبت فلسفه غرب ضعیف‌تره و چون شناخت از فلسفه غرب ضعیف‌تره تطبیقی بحثا رو جلو نبردن، چون تطبیقی بحثا رو جلو نبردن افتادن تو دام همون نکاتی که فلسفه غرب داره میگه. تو فلسفه اسلامی هم کم و بیش این هست. حالا نمونه‌هاشو من بگم، مثلا یکی از بحثای جدی که نظر فرهنگستان داره اینه که خب ما از ذات وجود از ذات مایه رو قبول داریم، باش جاش چی میاریم؟ اساس الرحم. جاش چی میاریم؟ مثلا اساس الولایه، اساس الفاعلیه، هر چی که اسمشو می‌خوایم بذاریم. سوال اینه حالا شما چه اساس الولایه رو دارید، چه اساس الفاعلیه رو، چه اساس التعلق و چه اساس الرحم رو، هر چی که بخوای بپذیری. بالاخره من در مواجهه با هر واقعیت یه مفهوم ماهیت میاد تو ذهن، یه مفهوم وجود میاد. اینو چیکار می‌خوام؟ خواهش دارم ها، به چه فاعلیت در هستی حاکم باشه، چه تعلق، چه رب، چه ولایت، چه هر چیز دیگه، چه وجود، چه ماهیت، اصلا بحث بلا سر اون نیست. سؤال فلسفی و متعالیه رو باید جواب بدید که آقا من در مواجهه با هر واقعیت میگم در هست، دیوار هست، خودکار هست، من هستم، یعنی چی؟ یک ماهیتی از این به ذهن من اومده و یک وجودی از این به ذهن من اومده. سؤال حکمت متعالیه اینه کدوم یکی از اینا در خارج محرمه؟ این چه رفتی داره به جریان ولایت یا فاعلیت یا عدم قدره؟ این خواهش دارم دقت کنید، این سؤال فلسفی حکمت متعالیه ما رو فلسفی شدن اینا باید پاسخ داشته باشه، واسش هر پاسخی، چه نقد بکنه، چه اثبات کنه، چه رد بکنه. دقیقا چه شده
شد؟ میگن که کاری نداریم اصالت ماهیت یا اصالت
میگن
یه اصالت ذاتی هست.
باشه، آفرین. همین
الان بلاک یه اصالت ذاتی هست.
چرا؟ این خونخون این جوابه. خودش رو جوابه یعنی چی؟ یعنی باید بحث کنن روی این. ببین یعنی طرف باید بحث کرده باشه از این که من در مواجهه با هر واقعیت یک مفهوم ماهوی به ذهنم میاد، یک مفهوم وجودی به ذهنم میاد، ولی چون مثلا من بلاک معرفت شناسی درستی ندارم، میگم مهم نیست. چه ماهیت باشه چه وجود، بالاخره هست. این خودش یه بحثه، روش دارم میاد. و وقتی که کسی نمیتونه بیاد دیگه آقا اساس ماهیه و اساس وجود و بالاخره من اصلا بهش پرداخت نکنم و مثلا یه بحث لغو چرتیه، نه، بالاخره مواجه میشی با این سوال. زمانی که الان تو همون اساس ربط سوال میکنیم این ربط ماهویه یا وجودی، میگه اساس فاعلیت، اب نداره فاعلیت ماهویه یا وجودی. ببین شما هر چی بگی من میگم هست دیگه، یه حل بسیطه میسازم دیگه ازش. شما فلسفه فلسفه یعنی چی؟ فلسفه یعنی من دارم ثبوت رو میگم، یعنی میخوام در قریب مثل هستی واسم روشن بشه. شما میگه اساس ولایت، سوال میکنی ماهیت ولایت یا وجود ولایت. بحث از این اساس وجود و اساس روایه که قطع نمیشه، که هر جور بخواد شما پاسخ بدید. اینو من ریشه‌شو در ضعف اون روی کرده فلسفیشو میدونم ها. یعنی میخوام بگم آقا چون فلسفی شدن ادعا از سوار بر کتاب و سنت داره میشه طبق ادعای خودشون، اینا به فلسفه غرب و فلسفه حکمت متعالی دیگه نپرداختن متاسفانه. یا اون بخشایی که حالا تو حکمت متعالی هم پرداختن تصورشون تصور دقیقی نبود به اعتقاد من. این کسی اگر بگه آقا من اساتون حضور و اساتون ماهیا رو بی خیال بحث نکنم اساتون ولایه، این من اعتقادم اینه که این منجر به این میشه که من بگم آقا شما ماهیات و وجود اصلا صورت مسئلهش رو فهم نکردید، اصلا محل نزاش تصویر نشده. اینش دورد میکنم و اینو با همه جا داریم تا آخر. مثلا تو بحث وجود ذهنی الان اینا یکی از ادله معرف شناسانه شو اینه که آقا آنچه که به ذهن میآید صورت هست، مفهوم هست، اونی که در خارجه واقعیت، این صورت با اون واقعیت چجوری بخواد مطابقت بکنه. یکی از نکات برفشناسوشون همین استدلال توی برطای میباقلی زیاد میبینید که آقا اونی که به ذهن میاد صورت ذهنیه، مفهومه، اونی که در خارجه واقعیته. درست شد؟ چرا میگید این صورت مطابق با اونه؟ مگه این صورت اصلا میتونه مطابق با اون باشه؟ درست شد؟ بعد خودشون میگن البته من معتقدم یک ربطی بین آنچه که در ذهن من است و آنچه که در واقع وجود دارد. خب دقیقا این همین نظریه رو تو سابقه حکمت اسلامیمون داشت، اصالتون اضافه، مقوله اضافی دونستن وجود ذهن که بعد منصوب میکردم به فخرازی و از جا گفتم مال کس دیگه، هیچ شبیه قوله به شبه. خب این رو داشتیم دیگه بود فرصت همون هزار سال پیش هم جوابشو دادم. متوجه شده شد؟ یعنی میخوام بگم ببینید یه جاهای متاسفانه ضعف مبنای جدی فلسفی و این فرواز که باعث میشه ما دقیقا همون حرف رو بزنیم که اینا قبلا زدن. متوجه اطلاع نداریم که این قبلا زده شده یا نشده یا نقدی شده یا نشده. متوجه شده شد؟ یا تو بحث فاعل خواهش دارم دقت کنید، اینا اصلا تو فاعلی رو مطرح میکنه. خب ما مگه اینکه تو فاعلی فاعل توش نیست؟ و تو همون جلسه من خواستم یه بالاخره فضای باز بشه که بریم به این سمت و سوا بحثامون. گفتم آقا شما خب فاعل رو دارید مطرح میکنید، دمتون گرم. مثلا فاعلی که دارید مطرح میکنید فقط یه نوع فاعل ها، فقط فاعل بالقصد. ما تو فلسفه اسلامیمون یه نوع فاعل های دیگه ای هم داریم خیلی قشنگتر راضی‌تر جواب شما رو میده. مثلا فاعل به تجلی که یکی از ابداعات ملا صدر است، یا فاعل به عنایت یکی از ابداعات بیرداماد، یا فاعل به رضا که ابداع بوعلیه. خب مگه میشه گفت با تو فلسفه حکمت متعالی فاعل رو بحث نکردید؟ داره متا فاعل رو بحث کردید با چی؟ با مکانیزم اساتون وجود به اساتون ماهی. اما سوال اوله، یعنی ما وقتی بحث اساس وجود اساس مایا در منجم داریم بالاخره میرسیم به فاعلیه. مثلا تو سیستم اساس وجود یا سیستم اساس مایا میرسیم به فاعلیه، تحلیل اونم از فاعلیت متفاوت میشه بر اساس اون مبنای اساس وجودی یا اساس مایا. مثلا ملا صدر به خاطر التزامش به اساس وجود اونجا تو بحث فاعل به تجلی رو مطرح میکنه. فاعل به تجلی یعنی جلوه دیگه، یعنی معلول واقعا شأنی از شؤون فاعلش باشه. مثلا وجود ذهنی ما که دفعه قبلش کار وجود ذهنیش بگفتم، به وجود ذهنی دو جور بحثی، یه وجود فلزنه، وجود فلزنه خب معلول منه، تجلی منه، تخلوق منه، یه اصلا هیچ ربطی به او خارج نداره، کاشفیت از او خارج هم نداره. اما وجود ذهنی یه چیز دیگه هست. خب پره دیگه، اینه بخواهم جوری ریز بحث کنم، یه دور قشن فلسفه شون رو میشه با فلسفه اسلامی قشن نقد کرد، بحث کرده روش رو افزاده. میخواد نقطهش رو بفهمید که آقا نقد ما تو بحث فلسفه شدن دو تا نقده. یکی اینکه اولا ارجاعش به کتاب و سنت روشن نیست، ابهام داره. اونجا جدا شد. دومیش اینکه متاسفانه فلسفه موجود اسلامی ما تصویر درستی ازش نداریم و ضعیف کار کردیم. به صرف اینکه آقا ریشه های یونانی داره یه انگی بهش دادیم گذاشتیم کنار. بعد چون اینجا رو ضعیف داریم کار میکنیم، گاهی اوقات حرفای خود اینا رو داریم میزنیم به اسم فلسفه خودمون. حالا این باز خوبه، گاهی اوقات فلسفه غرب رو داریم به اسم فلسفه خودمون میزنیم بدتره. و همون مقدار که حکمت متعالیه اینا ضعیفه، فلسفه غربشون دو برابر ضعیفه. آسیب جدی داره وارد میشه توی این فضا. نکته دیگه که اینا خیلی روش تاکید دارن، مثلا من مثال بزنم، بحث فاعل رو گفتم، بریم سراغ شدن. آخه کسی که با الفبای حکمت متعالیه آشنا باشه میدونه که حکمت متعالیه یکی از راقی ترین نظریاتش حرکت جوهریه. حرکت جوهری یعنی همین شدن. آخه بابا مگه میشه کسی بگه که آقا تو حکمت متعالیه از تغییر بحث نشده؟ با بو علی هم از تغییر بحث میکرد بخدا. با اوج بالاخره نظریه تغییر رو تو حرکت جوهری ملا صدرا داریم. حرکت جوهری ملا صدرا دقیقا همون حرفی رو میزد که اینا سایه هایی از اون حرف رو میخوام بزنن، نه خودش حالا دقیق مدرسه که آقا من در حرکت خودم مختارم و در حرکت خودم فاعلم. اینو خیلی راقی تر و خیلی فنی تر و خیلی فلسفی تر ملا صدرا 600 سال پیش گفته. خودش میخوام بگم با اسم عوض کردن ماهیت بحث عوض نمیشه. ابلا شما اسمش رو بذار فلسفه شدن، ما اسمش رو حرکت جوهری. متوجه چطور شد؟ مثلا همون نکته ای گفتم، حرکت جوهری ملا صدرا دقیقا سوار بر اساس وجودشه و دقیقا سوار بر نظام معرفت شناسی. شما این سوارا رو هم ندارید، یعنی دم از یه تغییر رو هوایی دارید میزنید که مبانیش روشن نیست.
اسمانت ها رو در عرض
اونا میبینن. آره در که اینجور، یعنی اساس الوجود و اساس الماهیه و ملاک مطابقت ذهن با خارج، این در عرض نظریات فلسفی ما نیست، این روح حاکم به فلسفه. در چیز رو شد اینا رو متاسفانه نیومدن. لذا ما همونجا تو همون جلسه هم اشاره کردیم که تو بحث حرکت جوهری ما خیلی دقیق‌تر از اینا رو بالاخره داریم بحث می‌کنیم، با فعال به تجلی داریم بحث می‌کنیم، با اساس وجود معنی عدمش داریم بحث می‌کنیم. متوجه شدید؟ یا بحث تعلق رو دارم مطرح می‌کنم. اگه تعلق به واجب متعال منظورتون باشه، خب تشکیک ما اینو قشنگ گفته. تو مباحث تشکیک فلسفه ملا صدرا که آقا یه مراتب وجودی داره تقسیم میشه و همه مخلوقات به نوعی متعلق به واجب، نظیر به واجب، این ربط به واجب دارن تصمیم میشن، یه از این تعلق بالاتر شما مقاید درست کنیم، از این فندیتر میتونیم تعلق رو درست کنیم. لذا هم ربط، هم تعلق، هم نمیدونم فاعلیت و هم خلاص شدن، همین رو توی حکمت متعالیه بحث شده. ما فقط اسما رو داریم عوض میکنیم، بعد فکر میکنیم حالا دیگه مثلا این بحث جدیدی. البته چون مبانیش هم نداریم، بحث جدیدی هم که داریم راه میکنیم رو حواست. یعنی کسی بگی که آقا من ملاک مطابقت با واقع ندارم، بعد از شدنم دارم بحث میکنم، این خطا نباشه. متوجه؟ خب این مکانیزم شدن چجوری درسته؟ چجوری واقعیه؟ یعنی به اسم فلسفه شدن اصل فلسفه داره میره رو هوا. بدش دارم میگم بالاخره لازم معتقدیم که آقا تو فضای خودت فلسفه شدن هم علاوه بر اینکه ارجاع به کتاب سنتش مبهمه، علاوه بر اینکه روی کرده تطبیقیش با فلسفه موجود اسلامی و فلسفه غرب مبهمه و ضعف‌های جدی از این ناحیه داره میخوره، علاوه بر اینها معتقدیم که اصلا اساس و زیربنای فلسفه با این نگاهی که شما دارید میره رو هوا. خدایی چه دوشون بحث آره بحث زیاده اینجا تو فلسفه شده شون خیلی تغییر تغایر هماهنگی. خب باشه نداره تغییر تغایر هماهنگی، بالاخره واقعیت هست یا نیست هماهنگی. شما بگید آقا من از موجود و موجود نمیخوام بحث کنم، واقعیت رو میخوام بذارم کنار، بعد میگم خب تغییر در هست، در کجا هست؟ تغایر هست کجا هست؟ خب شما موجود و موجود رو بذارید کنار که اصلا فلسفه دیگه ندارید. واقعیت رو وقتی زدید رفت فلسفه دیگه ندارید. تغییر رو کجا میخوای درست کنید؟ تغایر رو کجا میخوای؟ هماهنگی رو کجا داری میبینی؟ بذار با همین روی کرد که اینا دارن جلو میرن، یه بحثای جدی رو غفلت میکنن. مثلا علیت تو نظام فلسفی اصلا نیست. به فلسفه که از فضای علیت تو نظام فلسفیش بحث نکنه، چجوری میخواد از تأثیر گرایش ها در نفس صحبت کنه، چجوری میخواد تأثیر واقع در نفس رو تطبیق بده. این به خاطر تطبیقی کار نکردن ها. دیدن تو فلسفه شدن شما جایگاه بحث علیت بحث ربط شده، بحث فاعلیت هم شده، اینا به نوعی زیر مجموعه های علیت هم قبول، اما مکانیزم کلی علیت نیست تو فلسفه شما. ما تو حکمت متعالیه با علیت میرسیدیم به ربط، با علیت میرسیدیم به تعلق، با علیت میرسیدیم به فاعلیت، بعد با همون علیت دقیق میرسیدیم به فاعل به تجلی. اوج فلسفه مثلا حکمت متعالیه. خب شما وقتی علیت رو زدی ربط، یعنی بحث نکردی، نگذردن علیت رو اضافت نفی و اثباتن حرفی ندارن در موردش، منتها علیت رو بحث نکردن تو مکانیزم فلسفی. خب کسی علیت رو بحث نکرده باشه، تحلیل اثر واقعیت رو در همدیگه و در نفس و فاعل در معلولان شروع میخواد ترسیم بکنه، مکانیزمش روشن نیست، نظام معرفتیش ناقصه. اجازه شد و این ضعف جدی تو وجود ذهنی هست و نمیدن فلان کنه. بحث مثلا حالا دیگه خیلی بحثشون رو بشه، دیگه خیال شد دیگه فرصده خیلی بحث کنه ریکس دیده کنه به حرف اینجا وجود داره خیلی هم فرصده. بعدی که حالا پس معرفه شناسیشو گفتیم، فلسفیش هم گفتیم، وارد بحث این کجاش بشیم، وارد بحث این استنباط فهم دینش بشیم، استنباط فهم دین. باز هم همینجور تو بحث های دینشناسی شما جور میخواید صحبت کنید، خواهش دارم دقت کنید ها. تو بحث های دینشناسی معتقدن که آقا اصول فقه خوبه، سوال میکنید مگه اصول فقه خرب زده نیست؟ چجور خوبه؟ آقا اصول فقه خوبه؟ خب بس چرا فلسفه خوب بود؟ یعنی همون مقدار که فلسفه ما از منطق و فلسفه یونان وام گرفته، در همون میزان اصول فقه ما هم وام گرفته. کلی از بحث اصول فقه ما با مکانیزم منطق فلسفه قرد داره چیده میشه و کجاش خوبه بود؟ متوجه شد؟ باز اینجا ما همون ضعفی که تو فلسفه گفتم احساس میکنیم. یعنی اینا تو شیوه های حجیت عامشون باز با روی کرده موجود اصول فقه آشنایی درستی ندارن و گاهی اوقات همون حرف های در اصول فقه زده میشه که در سابقه مثلا اصول فقه موجود ما زده شده با روی کرده منطقی فلسفی. یعنی چی؟ یعنی همون نقدی که ما به اصول فقه موجود داریم که آقا گزارهاش مفصل خلط حقیقت اعتبار داره، همون با همون تأکید در بحثای اینا هم هست.
اینا
کسا حقیقت اعتبار رو نفهمیده بودن، نقد ما همینه دیگه. یعنی چی؟ یعنی شما به خاطر روی کرده تطبیقی نداشتن بین اصول فقه موجود و اصول فقهی که خودتون میخواید پایه گذاری بکنید، همون حرفایی رو میزنید که اصول فقه موجود میزنه، مطلع حواستون نیست که بابا اصول فقه موجود اینا رو بر پایه‌های منطق و فلسفه و معرفه شناسی یونانی داره میزنه. متوجه شده؟ یعنی خودشون دارن دچار یونان زدگی میشن، غرب زدگی میشن. توجه شده دوست؟ علاوه بر این باز به خاطر اینکه روی کرده بحثای اصول فقهشون با روی کرده تطبیقی به شیوه های حجیت غربی نیست، گاهی اوقات حرفای غربی ها رو میزنن. یعنی یه بار بگیم چون حرفای اصول فقه ما رو میزنن حرفای غربی ها داره زده میشه، یه بار میخوام بگیم نه خودشون اصلا میرن میفتن تو دام ویتگرشتان. یعنی تو تبیین فضای اصول فقه که قرار از کتاب و سنت استخراج بشه، بالاخره باید مبنای فلسفی ما روشن بشه که آقا ما در برداشت از کتاب و سنت حرفش لایماخه رو میپذیریم یا نمیپذیریم، حرف نمیدونم کی بود گادامه رو میپذیریم یا نمیپذیریم، هر میگید که نشان رو میپذیریم یا نمیپذیریم. چون روی کرده تطبیقی به فلسفه غرب ضعیفه، گاهی اوقات از سیستم اصول فقهشون حرفی در میاد که دقیقا حرف گادامه رو دقیقا حرف ویتگنشتاین بوده. چه دوشون بس باز نقدمون همون نقده که آقا در اصول فقه هم که اصول استنباط از دینه، شما تطبیق اصول فقه موجود با اصول فقه مطلوب که خودتون دارید مثلا تکمیلش میکنید و اصلاحش میکنید، این رویکرد تطبیقی غفلت شده ازش، کما اینکه از فلسفه تحلیلی زبان غربی ها
قفلت شده. قفلت شده یعنی چی؟ یعنی درسته میخوام به سروش جواب بدم ولی میفتم تو دوچار دام ویتگنشتاری میشم که هزار مرتبه بدتر از سروش سیستمش. میدونی چه دارم عرض میکنم؟ یه ابهام این شکلی تو فضای استنباط از دینشون وجود داره. علاوه بر اینکه گفتم کلیت دینشون رو میخواد اثبات کنی هست. ملاکت برای فهم دین چی هست؟ که اینا رو تو معرفت شناسی گفتن دوباره تکرارش نکنم. دقیقه از داشت. نکته دیگه ای که باز اینجا به شدت به چشم میخوره اینه که شما بین فضای ثبوت و اثبات دین به شدت دارید خلط میکنید. و این نکته همون دوتا نکته ای که همون اول بحث گفتن ها که ببینید یکی از بزرگوارا این رای بیبابه دین رو داره جریان ثبوتی متن تکوین تلقی میکنه، منیر الدین دین رو داره کتاب و سنت تعریف میکنه. اینا دوتاست. ما چیکار میکنیم برای این بحث؟ خواهش دارم بیایید. یعنی آقا بالاخره ما در اصول استنباط دین میخواییم متن تکوین رو بفهمیم بشه دینی که بعد حالا فهم ما هم جز همین ثبوت باشه در تأثیر گرایش‌های شیطانی یا رحمانی باشه با همون بکنیم، یا بالاخره میخواییم کتاب و سنت رو بفهمیم. خواهش دارم دقت کنید کتاب و سنت هم وحی نیست. خواهش دارم بیاد این تیکه ها رو وحی باز حقیقتش خیلی راقی تر از این حرف هست. کتاب و سنت نقل اون وحی به ماست. اینا تو فضای دفتر فرقیزان به شدت شلوغه. برای خودشون هم احساس میکنم باشه شلوغ. یعنی ستا داره قاطی میشه که یک بحث وحیه، یه بحث تکوین عالم یعنی ثبوت عالمه درست شد، و یه بحث نقل وحی تعمیل کتاب و سنت باشه با همون خبر واحد و روایات و با همین قرآن موجود در دست ما و این چطور شد. یعنی بالاخره الان ملاک فهم دین تو کدوم یکی از اینا داره پیاده میشه؟ شما کتاب و سنت میخواید بفهمی از طریق نقل، یا وحی رو میخواید بفهمی از طریق مثلا چه میدونم جریان ولایت بررسی کردن، یا نه میخواید ثبوت عالم رو بفهمی؟ اینا باز ابهام داره تو عبارات های این بزرگوار. و با همین رویکردها باید تفاوت مبنا در اصول استنباط روشن بشه که اگر شما ثبوت رو میخواید بفهمید خب باید بینید سراغ کشف حقایق عینیه. کار ندارم حالا برفشنازید مشکل داری یا من، بالاخره در صدد کشف ثبوتی یعنی واقع رو میخواید کشف کنید شبیه حقای جوابی درست شد. اگه دنبال خلاصه ارجاع به کتاب سنتی خب بله اون وقت ممکنه بگیم اصول فقه ما یه چیز بدی نیست خوبه. اونی که داره میگه اصول فقه خوبه داره ارجاع به کتاب سنتش رو میگه خوبه، نه به ثبوتش رو که. یعنی اصول فقه موجود ما طریقه فهم نقل رو تا حدی بحث کردن خوبه بحث کردن. این منظورتونه؟ رجوع یا نه من میخوام تو فضای خلاص علم دینی برسم به اون ثبوته مثلا، یا نه اصلا میخوام برسم به اون لوح محفوظ عندالله حقیقت وحی نمیدونم اون بحثا رجوع شد رجوع. یعنی دوباره این که خود نقل آیا دینی هست یا نیست و این که ثبوت عالم دینی هست یا دینی نیست باز فرق میکنه با اون وحی لوح محفوظ عندالله مثلا. لذا اینجا هم باز تو فضای روش استنباط فهم دینشون به خاطر اصل دین یعنی اصل ابهامشون تو تعریف دین اینجا هم باز ابهام داره که دو سه مدت بالاخره حرفا ازش در میاد. بحث دیگه این که خب باشه قبول اینم بالاخره فهمیدیم که روش استنباط معمول از دین درست شد، فلسفه شدن ارجاع به کتاب سنت پیدا کرد دینی شد، همه اینا قبول. فلسفه شدن چجور به روش تبدیل میشه؟ ابهام داره باز. این ما فهمیدیم با شما بر اساس ارجاع به کتاب و سنت فلسفه شدن طراحی کردیم دست در نه اساس الولایه رو فهمیدیم، حق و باطل رو فهمیدیم، همینا دو. آقا شما یادتون رفته سیگه ها، شما پسینی از این ور رفته بودی اون ور، چرا تا اونجا گیر کردی؟ منردین یادتونه از این طرف دغدغه هاشون رو کشون 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 برد رسید به اون فلسفه شدن. بعد منردی نگار یادمون رفت که بابا ما اصلا همه حرفا رو زدیم برای این روش ها رو طراحی کنیم.
چجور میخواد فلسفه شدن روش به ما طراحی کنه. خواهش دارم ها، ببین ممکن است اگه حرفای کلی تو فلسفه شدن زده باشی، اما الان قرار بود شما روش تولید علوم کاربردی به ما ارائه بدید. خوب قرار بود روش مدل سازی واسه مطرحه روشش ها، من کاری به خروجی علوم کاربردیش ندارم. این روش ها هنوز ابهام داره، این روش ها چجوری از این فلسفه شدن در اومد ابهام داره. چرا ابهام داره؟ چون فلسفه شدن ثبوتی داشت بحث میکرد، روش ها اثباتی هست. خواهش دارم بیاد، یعنی نمیتونن روشنش کنن، را نمیده اصلا. یعنی اون فلسفه شدن شما که جریان ولایت و امثال اینا رو داشت درست میکرد، اینا کامل تو متن ثبوت داشت درست میکرد. روشی که شما دارید ارائه میدید یه روش اثباتی برای ذهن ماست که ریشاش برمیگرده به قراردادهای اوغلایی.
داداش
بذار بفهمیم که باز همچنان ابهام که داره، هیچ ما اصلا معتقدیم نمیتونید شفافش کنید، چون فلسفه شدن تو را نمیده اصلا. فلسفه شدن کاملا داره جریان ثبوتی عالم رو بحث میکنه، در حالی که روش های سری چیزهای قرار مخصوصا تو روش مدل، مخصوصا تو روش مدل، چون روش علوم کاربردی حالا ممکنه بگیم ما حقیقتش بالاخره میخوایم واقع رو کشف کنیم، یه مکانیزم بالاخره میتونیم اونجا درست کنیم. البته ما اونها که نمیتونن، چون بلاک مطابقت روش‌شناسی رو زدن رفت راجع. اما تو روش مدل، مدل ها واقعا این چیزای واسه قراردادی اوغلایی هست. اینا چی میخواد فلسفه شدن ثبوتی شما درست کنه؟ ابهامای جدی داره به نظر من، با این فلسفه شدن قابل رفع نیست. باز بحث دیگه ای که میشد
ساعت گوشی رینگ از بین
ها چند باشه دو ساعت بگیم دیگه بابا از دیدن یه دیگه ساعت بکتر دیگه ای که حالا باز به ذهن میشه رسید، این بحث خلط بین تدین و دینه که حالا تو برده دیگه شده شون باز زیاده این دیگه به اونی که شما تبلیغ به جریان انبیا و فلان داری، این تدینه مربوط میشه به حوزه خلاصه عمل. اما من وقتی میخوام دین رو بفهمم، فلسفه رو از دین استخراج کنم، علوم کاربردی رو از دین استخراج کنم، نمیخوام از عمل خودم استخراج کنم. رجوع من میخوام دین ثبوت رو بفهمم. درکه از این باشه، این هم تو نهاد قبلی تا حدی اشاره شد. فعلا هم تمرکز بحثمون روی این فضای خلط بین تدین. اونجا مراتب دین رو گفتیم خلط شده، یعنی دین ثبوتی عندالله لوح محفوظ وحی مثلا اونا، و دین کتاب و سنت نقل، و دین به معنی اون خلاصه متن هستی و ثبوت، اینا خلط شده بود، اینا مراتب دین بود مثلا، اصطلاحاتی که در دین به کار میبرن. عرض ما این بود که عمل از مقوله تدینه. درست شد؟ این تدین حالا چه ربطی داره به اون فهم دین؟ اراده هم تدین رو درست میکنه دیگه، یعنی وقتی عمل میشه و اراده در عمل اثرگذار میشه، این همش تدینه. سوال اینه علم دینی شما میخواد تدین درست کنه؟ یعنی علمی که حاصل تدین من باشه علم دینیه؟ یا نه علم دینی میخواد واقعا وحی رو کشف کنه؟ یاد داشت این به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه ما ملاک کاشفیت از اول زدیم رفته دیگه. چون بلایی کاشفیت از اول زدیم رفته، هیچی نمونده الا تدین ما. درست شد؟ این الان خیلی دیگه اینجا میشه ریز بحث کرد، نظره خیلی در مطمئنی جدی میشه اینجا مطمئن کرد بوش رو بده بده. و نقطه خلاصه آخر که دیگه حالا فعلا بحث رو جمع بندی کنیم، روی کرد عرفانیه. روی کرد عرفانیه اینا حالا تو تقریبا سایه میدازه رو همه بحثاش. رویکرد عرفانی اینا باز دو تا نقد جدی داره. یک اینکه آقا شما تا حالا عرفان رو می‌زدید که چی شد؟ یعنی عرفان هم که ریشه‌های یونانی داشت، مبتنی بر یک مطالعه بالاخره فلسفه یونانی بود که. درست شد؟ پس شما نباید از عرفان استفاده کنید، چون یونان زده است، مبتنی بر فلسفه یونانه، مبتنی بر خلاصه آدمای سنیه.
جریان باطل بود دیگه، ابن عربی مثلا جریان حق که نبود که به شدت میکوبن ابن عربی رو، میکوبن عرفان رو، میکوبن همه رو میکوبن. خب ولی آخرش آخرش خودمون همه حرف و رفا رو داریم میزنیم. رای چه دوشت؟ مصبا خروجیش غیر دینیه، خروجیش غیر دینیه، اینو مفصل بحث کردیم. خروجیش غیر دینیه، ما نباید اونو بپذیریم. اینو دارن تو عبارتش. خدای من
قاضی.
آره دیگه، حق و باطل دیگه، حق و باطل رو بر اساس اون جریان ولایت حق و شیطان. ما همین تحلیلی که عرض کردم دیگه، اینو فلسفه شدنشون اینجوری اختصار میکنه. مثلا اینا که به سنن
مطلقه حدیث امام صادق چیکار میکنن؟ یه دو دست کمر منشین است عالم دیدیم و دیدار
خب
که جاهله
اینا که درست میکنن، اینا میگن خب باید بریم به سمت معرفت. اون جاهله خب اصلا به سمت معرفت نمیره فرجه
دیندار که هست
و دیندار هست جریان حق هم هست فرجه. ولی بله حتی چون سراغ معرفت و علم نمیره، کاهلی میکنه، تنبلی میکنه، فلان یه جای ضرر میزنه، بصیرت نداره و همین بس. مثلا اون بالاخره عالم بالاخره رفت دنبال علم دیگه، کار نداره به کشف ها اصلا کشف و مسابقات اصلا اینا همه توجیه میکنه خداجه. ولی چون به سمت معرفت داره میره، این آسیب نمیزنه، معرفت دینی پیدا میکنه، بصیرت پیدا میکنه و این قصه اینا رو میتونه توجیه کنه. اون داره ورتای بالاخره اون لوگو علم نفسی و فلان اینا رو اینا رو شدت رد میکنن یا درنش رد میکنن یا دلالتش رو خلاص میکنن و اینا هست. نکته دیگه که تو بحث عرفان اینا باید حتما مثلا یکی که از عرفان نباید استفاده کنیم، در حالی که اینا استفاده از عرفانی واقعا موج میزنه. از جمله استفاده عرفانیشون همین بحث انسان، انسان کامل. الان بحث انسان کامل که آقا شما بالاخره یه فیض اقدسی هست و یه بالاخره چطور بگم آ دیگه مجرای اموری هست که همه مجرای امور به ید روست و افصال اینها، اینا دارن از عرفان استفاده میکنن، از عرفان نظری. هرچند خب روایت هم توی این باب زیاد داره، یعنی هم مستندشون روایاته و هم تحلیل عرفانی خیلی نابی رو از این روایت دارم استفاده میکنم. آره دیگه همش از هم روحیه و عرفان لذا بخواهم بگیم که آقا اولا فلسفه اسلامیه میگوید متعالی نافی این حرفا نیست، بلکه اتفاقا فلسفه اسلامی حکمت متعالیه ما مقدمه این حرف هاست. یعنی تا اون مبانی حکمت متعالیه پا نگیره این حرفای عرفانی شما پا نمیگیره. درست شد؟ یعنی حکمت متعالیه ما رو رسوند به اون بحث تشکیک و تو اون بحث تشکیک ما مثلا تشکیک مراتب هستی رو فهمیدیم و تو اون تشکیک مراتب هستی فهمیدیم ما مثلا یه مرتبه فیض اکمل و فیض اقبس و نمیدونم این بحث که اون فیض اقدس مثلا تو روایات ما تبیین شده به حضرت پیامبر که اینا همینا رو معتقدن. گفتم میشه های عرفان نظری داره، اون بحث فصل آدمی، فصل آدمی از کتاب فصوص که اون روز تو جرشناسی پردیدم گفتم، همه حرفا رو از اونجا گرفتم. اساس الولایه، این که آقا جریان حق و باطل هر دو به ولایت ولی داره برمیگرده و اینکه بالاخره در اون روند تاریخی خودش جریان باطل هم داره به جریان ولایت کمک میکنه، اینا همش همون ریشه های علم الاسماء تاریخی فردیده که ریشه در عرفان ابن عربی داشته و اینا. این بار نقد عرفانشون نمیسازه، با زدن کلی عرفان و جریان باطل خوندن کلی عرفان نمیسازه. علاوه بر این که چون فلسفه رو زدن، این حرفای عرفانیشون هم مبنا نداره رو حواس این حرفای عرفانی، چون فلسفش قبلا زده شده رو هوا میره. نکته دیگه این که اینه که خب آقا این روند عرفانی درست، اما این هیچ منافاتی با شناخت خدا نداره. خواهش دارم این تیکر هم بیاید که بحث جدی ما با ایناست و اصلا مکتب کلامی اینا اصلا قاطی میشه. خدایش دوشو اینا معتقدن چون ما خلاص جریان ولایت رو به ولی داریم میدیم و انسان کامل داره خدا حاکم است و فلان و اینها، دیگه شما سوال از خدا رو پرس. درست؟ چون جریان ولایت به ید ولیه و ولی انسان کامله، یعنی بالاخره بشره دیگه، انسان. درست شد؟ شما دیگه از اون خدا
صاحب میخونه
که بالاخره خود این ولی رو هم خلق کرده و به وجود آورده، اونجا دیگه سوال نپرسید. شناخت خدا
دیگه برای ما ممکن نیست. اوصاف خدا، صفات خدا، افعال خدا، اینا بالاخره بر اساس حکمت هست یا بر اساس حکمت نیست، بر اساس عدل و ظلم هست یا بر اساس عدل و ظلم نیست.
چون با حجیت نمیخواد. از این نگاه ما در مسیحیم چیه؟ چیه؟ ما از خدا نپرسیم چون که بلاحت
دست ولی. نه نه، میگه شما هر چقدر داری فکر میکنی دوباره داری تحت سیطره ولی فکر میکنی. بله دیگه همین دیگه آدرس، یعنی هر چقدر اون پرواز فکری شما اوج بگیره اوج بگیره، نهایت شما دارید اوصاف ولی رو میشناسید.
حتی ما زدین هم که نمیم، ما تجلی
رو اوصاف خدا قابل شناخت مثلا دست ما نیست، ممکن نمیتونه حتی اونجا فکر کنه فاضل پیدا کنه. و این حرفایی که بالاخره فلاسفه زدن اینا به خاطر اینکه روح توحیدی نداشتن و اون فضا بالاخره روح الهی نداشتن این حرفا زده شد. بذار خیلی جا معتقدم که وقتی ما وارد این جریان فلسفی میشیم باز داریم تو زمین اونا توپ میزنیم. ما اصلا باید بیایم بشکنیم همه فضا رو بریم پی کار. مثلا بیا شما مثلا کاری نیست در مورد عدل و ظلم خدا حرف بزنید. اینجوری. بذار کاری نیست مثلا در مورد مسائل و مفاسد افعال خدا حرف بزنید. مثلا حق نداری در مورد صفات خدا مثلا حرف بزنید. بعد
ما این همه
احادیث و چه جوری. آخه همین دقیقه ما حرف ما هم. که آقا اگر فضای همچه فضایی شد، خب اگر مبدا شما ارجاع به کتاب و سنته، خب کتاب و سنت موج میزنه از شناخت خدا، هم دعوت به شناخت خدا، هم راهکار برای شناخت خدا، هم حتی توصیف اوصاف خدا. رجل شد نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه که ما حتی این بخشای از کتاب و سنت هم نفهمیم. میگن آینا رو یارا خدا درست در قرآن هی اینجور تو اوصاف خودش شمرده، ولی ما سمیع خدا یعنی چی نمیفهمم. میدونم یه چیزی هست راجعه بذار خیلی از اینا رو به تأویل هم میبرم. یارا سمیعه یعنی علم داره، اما خب حالا علمش حصولی یا حضوری؟ نمیدونم اصلا علم خدا مگه اصلا تو معقولات حصولی حضوری میره؟ راجعه جدا شد یه همچین مباحث دیگه. ما معتقدیم که آقا این بحثا درست روی کرده عرفانی پیدا کرده تو مباحثشون، ایبی هم نداره، اینا حرفای درستی هم هست. یا جریان ولایت و تولی به این ولی اینا همش درسته، ما تو اینا هیچ مشکلی نداریم. اتفاقا میخوایم بگیم دقیق تر از اینها با روی کرده فلسفی دفاع هم میکنیم از این حرفا. خدای جلو شد منطقه همز ما اینه که اینا هیچ کدوم مستلزم تعطیل معرفت خدا نیست. راجعه و هیچ کدوم از اینا مبانی کلامی جدی خلاص شیعی رو به هم نمیزنه. به زیر معتقد که خیلی از کلامیون شیعی معتزلی هست. اونایی که بالاخره از غسل و قبر و عدل و ظلم و اینا بحث کردن و گفتن آقا خدا حتما باید مجاری افعالش در مجرای عدالت قرار بگیره، بلاخره ببینید اینا شدن معتزلی. یعنی علمای بزرگ شیعه اینا میگن معتزلی. چرا؟ چون عدل رو دارن حاکم میکنن در افعال خدا، که نه خدا رو دارن مجبور کنن که اصلا باید عدل انجام داره. درسته در حال که یه فرق جدی بین خلاص وجب علی الله و وجب عن الله رو تصویر نتونستن بکنه. درسته که آقا خدا اصلا خلاصه خداییست که فضلش و فیضش و خلاصه افعالش رو بیدن همه این عدله و عدل همون جا هم باز حاکمه. چرا؟ چون عدل ریشه ثبوتی داره، ریشه تکوینی داره. شما ریشه تکوینی مطابقت رو میزنی عدل نمیتونی تطابق بدی به ثبوت، حتی اینجاش هم خراب میشه، سیستم کلامیت هم بالاخره داغون میشه و اینا. که بیا فکر کنم فصل دیگه
انسان کامل شد تجلیه
بعد تجلی اقدس خداست. آره بعد اینا میگن که چون مخلوقات دیگه همه تو مجرای فیض اونه، هر چقدر این مخلوقات برن بشناسن نهایتا صفات امکانی خودشون خیلی بیشتر دیگه بتونن بشناسن، صفات امکانی اون انسان کامل رو بشناسن.
این
در مورد انسان کامل یه جایی به در تکوینی هم برای فقیه قائل بود، اما تو فضای سیاسی اجتماعی تفکیکی باید تو فضای سیاسی اجتماعی رو حواست مثلا حضرت امام مثلا بحث ولایت فقیه یکی از بشای جدی ولایت فقیه حضرت امام همین ولایت عرفانی بود. رجعی منطقه خب دیگه بازی مبنای جدی فلسفی مبنای جدی فلسفی رو بزنی بره بعد آقا مطابق از یادم مطابق نسبی یاد نه شما با این شناخت دینی رسیدی به بلد فلسفی من با یه مبنای معرفتی دینی دیگه اصلا نمیرسم به بلد فلسفی چون نسبی یاد مبنای شما نمیدونه اینجا آدم اثبات کنم حرف کنم مهاجه بذارم چون هر دوش با تعبد به خدا واقعا مثلا چه میدونم امام هم مثلا با تعبد به خدا رسید به بلد فلسفی برفرض شریعت مداری اون موقع هم مثلا با تعبد به خدا رسید به چه میدونم نفی بدن رفی مثلا رج خب اینجا چیکار بکنم نسبیت شما رو اجازه میدارم و بعد ببینیم که هر دو شرط کنیم خیلی مشکلات جدی داره به نظرم ضربه که اینا میزنن روشن فکر نمیزن
از نظر تنیز خود انسان کامل به خدا راه داره
نه دیگه اونم باز محبوب دیگه اونم باز محبوب از هیچ از شناخت خدا کلا تعطیل میشه دیگه حتی انبیا و انسان کامل هم نمیتونن خدا بشن.
پایگاه اطلاع رسانی استاد امین اسدپور.